أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى لا تزر وازرة وزر أخرى و ان لیس للانسان الا ما سعا. در کنار حرم کریمه اهل بیت دختر بزرگوار موسی بن جعفر فاطمه معصومه سلام الله علیها در ایام و لیالی که منسوب به آن بزرگوار است گرد هم آمده ایم تا آن که هم به زیارت آن شخصیت بزرگوار بپردازیم و هم ارادت و محبت خودمون رو نسبت به آن حضرت ابراز کنیم. فاطمه معصومه سلام الله علیها که گرچه چندان از زندگانی او مخصوصا قبل از ورودش به ایران خبر نداریم و تاریخ ساکت است از ذکر زندگی آن بزرگوار، اما مدح ائمه، توصیه به زیارت او توسط پیشوایان معصوم، حضور بزرگان و مراجع و اولیاء خدا و اظهار ارادت و نتیجه گرفتن و کراماتی که از این قبر ظاهر شده کافی است که ما رو به عظمت وجودی اون حضرت رهنمون کند. همین قدر که می‌بینیم یک دختری که سالهاست پدر رو از دست داده، وقتی برادرش نه امامش ولی خدا و حجت خدا از مدینه به قصد ایران می‌آید، فاطمه معصومه هجرت می کند. این هجرت عظیم مسئله ساده ای نیست. عرض کردم مع الاسف تاریخ این که ایشان از کجا آمده، چگونه آمده، در بین راه چه اتفاقاتی افتاده، اینا رو هیچ کدام رو منعکس نکرده، گویای این مطالب نیست، چون غالبا دشمنان حاکم بودند در شهرها و مسیرها، اجازه انعکاس مطالب رو ندادن. خود امام رضا علیه السلام که با حالت رسمی از طرف حکومت با محافظ با یک برنامه تنظیم شده آمده، در مسیر اومدنش به ایران اختلافه که از کدام سمت آمده و از چه شهرهایی عبور کرده. با این که یک قضیه رسمی بوده، یک قضیه در واقع جا افتادهی بوده توی تاریخ، هنوز این زوایا کامل منعکس نیست. طبیعیست راجع به حضرت معصومه ما ندانیم خیلی از این مطالب، اما خود این هجرت عظیم نشاندهنده شخصیت والای اون حضرت است که به خاطر امامش، ولایت پذیریش، اطاعت محض از حجت خدا، این مسیر سخت رو می پیماید. فاطمه معصومه سلام الله علیها که وقتی در ساوه بیمار میشه، خب چرا سراغ قم رو میگیره؟ چرا میگه من رو به قم منتقل کنید؟ در قم مگر امامزاده ای یا از علویان کسی مثلا بوده که حضرت بخواد بر او وارد بشه؟ دلیل ورود تا به حال هیچ فکر کردین روی این موضوع که چرا حضرت معصومه سوال میکند چقدر تا قم هست؟ وقتی میگن 10 فرسنگ که از این مسیر آوه همین قدرم بیشتر نیست، با اینکه بیمار غالبا انتقال بیمار صلاح نیست، چرا میگه من رو به این شهر ببرید؟ یکی از دلایلش آن است که قم آن زمان علی رغم این که هنوز تشیع در ایران گسترش نداشت، در قم شیعیان بودند، حاکم غیر شیعه رو نمی پذیرفتند، هر حاکم غیر شیعه رو در این شهر منصوب کردن مردم باش درگیر شدند، نگذاشتن فرمانداری کنه، مسئولیت بپذیره. دلیلش آن است که در قم اون زمان شخصیت هایی بودند که خمس خدمت ائمه می فرستادن، وکالت ائمه رو داشتن، ارتباط با ائمه داشتن. داستان دعبل خزائی، داستان زکریا ابن آدم، داستان احمد ابن اسحاق قبمی، اینها نشان دهنده این است که حضرت میخواد در محیطی قرار بگیره که این محیط شیعه درش حضور داره، پیروان اهل بیت درش حضور دارند. لذا این در واقع علاقه حضرت به حضور در میان دوستان و شیعیان و علاقمندان به اهل بیت، این براءت حضرت از حکومت عباسی و دور شدن از مدینه، مدینه منهای امام، مدینه منهای ولی خدا علی ابن موسی رضا، اون مدینه رو رها کردن و آمدن، براءتش، ولایتش، هجرتش، تشخیصش که در کجا بیاد، حضورش در این شهر، اینها نشان دهنده اون عظمت و جایگاه این بانوی بزرگوار است. عزیزان من، شما مکرر شنیدید، من امشب میخوام بحثمو ببرم رو این جمله، مکرر از امام جواد نقل شده، شنیدید از امام رضا نقل شده که زیارت فاطمه معصومه معادل و ثوابش، ثواب مسئله اجرش، اجر بهشت، وجبت له الجنه. چرا در زیارت با معرفت این بانوی بزرگوار ضمانت بهشت شده؟ ضمانت بهشت چیز کمی نیست، مطلب ساده ای نیست. من یه مقداری اول اجازه بدید رو همین بحث ضمانت صحبت کنم، بعد بیام روی این مسئله زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها. ببینید شما، یکی از دعاهای اولیاء خدا ورود به بهشت بوده، ادخلن الجنه. خود خدا تو قرآن سفارش میکنه سار او بدوید، بشتابید به طرف بهشت، الى مغفرت من ربکم و جنه. سابقو، سار او. چقدر تو قرآن نسبت به بهشت خدا مردم رو تحریک کرده. گاهی میگه بهشت این نعمت ها رو داره، ظل ممدود، ماء مسکوب، فاکهت کثیره. گاهی میگه بهشت این جایگاه رو داره، گاهی میفرماید بهشتیان با هم چه گفتگوهایی دارن. شما مجموعه آیات قرآن رو راجع به بهشت جمع کنید، ببینید خود خدا تو قرآن چقدر مردم رو تحریک کرده به طرف بهشت برید. سار او، سابق او، بدوید، سبقت بگیرید، این نعمت ها اونجاست. یکی از دعاهای اولیاء خدا این بوده. و شما اگر توی روایات ما نگاه کنید، حالا من امشب نمیخوام همه این روایات رو بخونم، دیدم بعضی عزیزانم اینا رو جمع‌آوری کردن، مجموعه روایات ضمانت بهشت رو من یه نگاهی کردم که ائمه در ازای چه چیزایی بهشت رو برای افراد ضمانت میکردن. میگفتن زمنتو لکل جنه، من زهشت رو برای تو ضمانت میکنم، برای شما ضمانت میکنم. میومدن بعضی خدمت پیغمبر اکرم، یا رسول الله این بهشتی که انقدر ازش تعریف شده میخوایم ما بریم بهشت. حضرت میفرمود مثلا تو برو زبانتو کنترل کن، بهشت رو برات ضمانت میکنم. نگاه میکرد به نوع مشکل طرف، تو سجده های نمازتو طولانی کن، من بهشت رو برات تضمین میکنم. تو برو غضب نکن، خشمگین نشو، مواظب باش، عصبانی نشی، من بهشت رو برات تضمین میکنم. بسته به نوع گرفتاری هایی که افراد داشتن، ائمه اطهار تذکر میدادن و میفرمودن ما بهشت رو برای شما ضمانت میکنیم. مکرر تو تاریخ این آمده. شما ملاحظه کنید اون شخص میاد خدمت وجود مقدس امام صادق، یبن رسول الله، همسایه‌ای دارم تو دربار بنی امیه، منشیه، تو مسائل مالی اونها کار میکنه، میخواد خدمت شما برسه. این شخص رو، علی ابن ابی حمزه رو، میاره خدمت امام صادق. آقا بهش فرمود اگر میخوای بهشت رو برات ضمانت کنم، باید تمام مال حرام رو از زندگیت خارج کن. آقا ضمانت بی شرط نمیشه. شما ببینید این مؤسساتی که الان منویسن آقا قبولی کنکور رو ضمانت میکنی، رتبه زیر 100 رو، زیر 1000 رو ضمانت میکنی، یا یه مربی پا میشه میاد توی تیمی قبول میکنه، ضمانت میکنه این تیم رو برنده کنه، ضمانت میکنه این گروه ورزشی رو به موفقیت برسونه. کدام ضمانتی تو این عالم بی شرطه؟ کدام مؤسسه تو این ایران، تو جهان میگه من تضمین میکنم شما قبول شی با رتبه بالا، برو بگی بخواب؟ نه، اگه ضمانت کرد میگه این کلاسا رو باید بیای، این کتابا رو باید بخونی، این تستا رو باید بزنی، باید دنبال من با این برنامه حرکت کنی. کدام پزشکی ضمانت میکنه مریضش رو خوب کنه بدون دارو؟ کدام مربی ضمانت میکنه تیمش در فوتبال، در ورزش، رتبه اول رو کسب کنه بدون تمرین؟ نمیشه که ضمانت بدون تمرین. امام صادق فرمود مشکل تو مشکل مال حرامه، برو مال حرام و مال بنی امیه رو از زندگی دور کن، من بهشت برات ضمانت میکنم. همین طور هم کرد امام، عمل کرد. عبدالله ابن عمراس میگه ما تو مسجد نشسته بودیم خدمت پیغمبر گرامی اسلام، اصحابم بودن، رسول خدا فرمودن اول کسی که از در این مسجد وارد بشه اهل بهشته، من بهشت برای ضمانت میکنم. همه چشم ها به در دوخته شد. یه وقت دیدیم یه پیرمردی در حالی که هنوز آب وضوش خشک نشده، از دستش آب وضو چکه میکنه، وارد مسجد شد. فردا پیغمبر فرمود، پس فردا فرمود، 3 روز پشت سر همین پیرمرد وارد شد. میگه من علاقمند شدم ببینم چرا رسول خدا 3 روز پشت سر هم برای این پیرمرد بهشت رو تضمین کرد. رفتم خانش به یه بهانه مهمانش شدم، دیدم یه آدم معمولی است، نماز و عبادت ها و واجباتش رو انجام میده، اما مثلا حالا تا صبح بیدار باشه، همش قرآن بخونه، شب زنده داری کنه، یه کار ویژه ای انجام بده. دیدم نه، صبح که از منزلش وداع کردم علت رو پرسیدم، گفتم فلانی میدانی رسول خدا 3 روز پشت سر هم درباره تو اینطور فرمود؟ فرمود بهشت برای این فرد ضمانت میکنه. چرا؟ تو چه کردی؟ چه ویژگی داری؟ گفت من تو دلم نسبت به کسی کینه ندارم، هیچ کسی رو از خودم رو از هیچ کسی بهتر نمیدانم. تواضع من، کینه نداشتن من، شاید این صفت رو پیغمبر اکرم ملاک قرار داده. ببینید این نمازشو میخونه، روزشو میگیره، مالش حلاله. من مجموعه روایاتی که راجع به ضمانت بهشته دیدم، این روایات نمیخواد بگه مثلا اگر رسول خدا به یک کسی میگه زبانتو کنترل کن، به یک کسی میگه غضب نکن، به یک کسی میفرماید سجده نمازو طولانی کن، اینا نفی همدیگه نیست. به قول ما طلبه ها این حصر نداره، حصرش اضافیه. یعنی مجموعه اینها باید با هم جمع بشه تا بهشت بری. بذارید یه حدیثی از امیر المومنین، خیلی حدیث زیباییست، براتون بخوانم، بعد راجع به این ضمانت زیارت حضرت معصومه صحبت کنم. امیر المومنین فرمودن زمنت لستت الجنه، اگر کسی یکی از این جزء یکی از این 6 گروه باشه، من علی بهشت رو برای ضمانت میکنم. خوب حدیث رو گوش بدید. زمنتو لستتن الجنه. حدیث کوتاه و پرمعنایست. فرمود من برای شش گروه، اگر کسی جز و یکی از این شش گروه باشه، بهشت و ضمانت میکنه. رجلون خرجه به صدقتن فمات فلهل جنه. کسی که از خونش بیاد بیرون بخواد به یه مؤمنی کمک کنه، مثلا یه جایی زلزله آمده، اساس برمیداره، مال برمیداره، پول برمیداره، بره کمک کنه به زلزله زده ها، تو را تصادف میکنه میمیره. فرمود کسی که در راه و مسیر کمک به مردم بمیرد بهشت میره. من خرجه به صدقتن فمات فله الجنه و مات فله الجنه. اینو خیلی ها میپرسن، گاهی آقا طرف نتونست برسونه، رفت برای خدمتی، رفت برای اینکه یک جایی رو باری از دوش دیگری برداره. خب ما خیلی عزیزان داشتیم رفتن به زلزله زده ها، به سیل زده ها، به فقرا کمک کنن، تصادف شد، سکته پیش اومد، اتفاقی پیش اومد، نتونست. فرمود این اهل بهشت. دوم، این شیشتا مورد یه وجه مشترکی داره که حالا براتون میگم. رجلون خرج یعود و مریضا فمات فله الجنه. کسی که از خونه به قصد دیدن مریضی بیاد، آقا تهران یکی مریض بیمارستانه، ایشون حرکت میکنه از قم بره عیادتش، تصادف میکنه میمیره. رجلون خرج، فرمود کسی که از خانه بیرون میره، یعود و مریضا عیادت مریض بره و مات، مرگ قبل از آنی که این بره مریض رو ببینه او رو در میابد. فرمود فله الجنه، چون نیتش عیادت مریض بوده بهشت رو برای ضمانت میکنه. ببین آقا چه محورهایی رو دست گذاشته روش. اینو عرض میکنم مخصوصا عزیزانی که، چون به من زیاد این رو گفتن، عرض میکنم عزیزانی که بیمارداری میکنن. تو بعضی از خانه ها بچه های عقب افتاده ذهنی است، تو بعضی از خانه ها فرزندان فلجند، فرزندانی هستن که قوای عقلانی و فکریشون کار نمیکنه. مادر بزرگواری که فرزند اینطوری داره، پدر بزرگواری که فرزند اینطوری داره. چند روز قبل یه خانم گریه میکرد، متأثر بود، گفت بریدم، خسته شدم، نزدیک 18 سال این بچه مریض رو دارم به دوش میکشم. گفتم ببین، خداوند تو زندگی هر کسی یه امتحانی قرار داد، تو به لحظه های نفسی که میکشی اجر میبری. سخته، حالا یه وقت کسی امتحانش ممکنه به بیماری خودش باشه، اما امتحان تو به تیماری این بیماره. پدر مجنونی داری، مادر به جا افتاده ای داری، همینقدر که سرزنشش نمی کنی، تحقیرش نمی کنی، همینقدر که کاری نمی کنی احساس شرم کنه، مخصوصا بعضی از این بیمارانی که گاهی اینها فلج میشن به خاطر نوع بیماری، اما قوای ذهنیشون کامله، میفهمه، تشخیص داره، مطالب رو دقیق میگیره، حافظه و هوش بالایی داره، اما جوان نوجوان فلج شده، نابینا شده. به هر دلیلی پدر مادر اینها رو تشر نزنید، تحمل اینها، تیماری اینها، رسیدگی به امور اینها. بابا این قطار زندگی 50 سال دیگه 60 سال دیگه از من و شما جمع میشه، کل این نسل یک قرن دیگه عوض میشه. همین مریض میمیره و هم توی سالم، همین مریض نمیمانه هم توی که سرپا هستی. تحقیر نکنی یه وقت پدرتو چون مثلا حافظش رو از دست داده، چون پیر شده نمیتونه خودش رو کنترل کنه، چون تشخیص نداره. چرا خدا تو قرآن اینقدر سفارش میکنه نسبت به والدین که مثل اونطور که شما رو در کودکی پذیرایی کردن؟ چون واقعا و من نعمرون و نکزه در یه شرایط سنی میرسه به اینجا که اون روحیات کودکی رو پیدا میکنه. اسلام دین عاطفه است، اسلام دین رسیدگی است، اسلام دین توجهه. الان داریم تو جامعه بیمارانی که سرطان دارن، MS دارن، بیمارانی که بیماری های ذهنی دارن، بیمارانی که در واقع دچار برخی از نارسایی‌های جسمی هستند، بیمارانی که مشکل دیالیز دارن، یه بار بردی، دو بار بردی، سه بار بردی، 50 بار بردی دیالیز شد، خسته شدی، میدانم. اما بدان به ازای هر رفت و آمد اجر داری، به ازای هر رفت و آمد عبادت داری. میگه کسی از خانه خارج شود به قصد عیادت مریض تو مسیر از دنیا بره، فله الجنه. دوتا، من خرج حاجا فمات، کسی که به قصد حج از خانه خارج شه از دنیا بره، ولو نتوانست حج انجام بده، محرم شد و نتونست حج انجام بده، این اهل بهشت است. من خرج مجاهدن فی سبیل الله، حرکت کرد رفت پادگان، تو دوره آموزشی از دنیا رفت، تو مسیر تصادف کرد، به قصد جهاد رفت، جبهرم ندید، له فله الجنه. من خرج الى الجمعه، کسی به قصد نماز جمعه از خانه بیرون اومد، تصادف کرد از دنیا رفت، فله الجنه. ببینید چقدر روایت زیبا ترسیم کرده، خارج شود به قصد صدقه، به قصد عیادت مریض، به قصد جهاد در راه خدا، به قصد حج، به قصد نماز جمعه، اقامه نماز جمعه. فرمود چنین کسی ثواب و اجری که میبرد، در واقع اگه در دنیا راه از دنیا بره، برای او بهشته. و من خرج فی جنازتن، کسی خارج شه از خانه برای تشییع جنازه. خب پس ببینید امیرالمومنین میفرماید من بهشت و ضمانت کردم برای کسی که مرگش تو یکی از این 6 تا مسیر باشه، تو تشییع جنازه، تو عیادت مریض، تو راه صدقه. در یه روایتی دارد پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، فرمودن من بهشت و ضمانت میکنم برای کسی که بین دو فک و بین دو پاشو کنترل کنه. یعنی چی بین دو فک و بین دو پا؟ بین رجلیه، بین دو پا یعنی قوای جنسیشو کنترل کنه، بین دو فک یعنی دهانشو کنترل کنه. فرمود من رسول الله بهشت و برای کسی که زبانش رو و قوای جنسیشو کنترل کنه ضمانت میکنه. خب حالا این بهشت ضمانت شدن که گاهی میگه کنترل زبان، گاهی میفرماید سجده طولانی، گاهی میفرماید کنترل قوای جنسی، گاهی میفرماید غضب نکردن، حالا امام معصوم میفرماید منظار عمتی به قم، هر کس زیارت عمه من امام جواد فرمودن به قم برود و در قم او رو زیارت کند، بهشت بر او واجب می شود. چرا؟ آیا صرف آمدن و سلام دادن و زیارت، یا نه با همون قیدی که تو بعضی از زیارت ها دارد عارفن به حقها؟ برادر عزیز من، خواهر گرامی، زائر فاطمه معصومه که امشب به یاد و نامش تو این جلسه جمع شدی، زائر باید با مزور، با کسی که به زیارت او میره ارتباط برقرار کنه. مگه تو زیارت نامه اهل بیت نمیخونیم اتقرب الی الله بحبکم؟ مگه نمیخوانیم تو زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها که ما رضایت خدا رو در زیارت شما میطلبیم؟ چرا حضرت معصومه این شأن بالا رو دارد؟ به خاطر نماز و عبادت و ولایت پذیری و بندگیش. اگر کسی آمد زیارت حضرت معصومه از خود بپرسد، میدونی عارفن به حق یعنی چی؟ آیا حضرت معصومه از من راضی است؟ نماز من نمازی هست که منطبق با سیره معصومین باشه؟ خانم محترم، حجاب من حجابی هست که فاطمه معصومه سلام الله علیها بپسندد؟ جوان عزیز، نگاه من، قوای من، زندگی من، برنامه من به گونه‌ای تنظیم شده که ذات فاطمه معصومه سلام الله علیها منو شفاعت کند. ضمانت کرد امام جواد هر که زیارت ذات فاطمه معصومه بیاد بهشت برش واجبه. اما ضمانت بدون شرط نداریم. ضمانت شده است اما به شرط این که معرفت و آگاهی این که زائر چه آدابی رو باید رعایت کنه. حدود 40 ادب تو زیارت بعضی بزرگان ما نوشتند، با قصد پاک، با اخلاص، قربتن الله، با اجازه گرفتن، با خشوع، با توجه، آزار ندادن معصوم. این می شود اون چیزی که تو زیارت نامه حضرت معصومه و ارزش و جایگاهی که برای این زیارت ذکر شده. عزیزان من، بسیاری بزرگان ما، بسیاری شخصیت‌های ما، مراجع ما در کنار حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها حاجات مهم خودشونو گرفتند. شخصیت‌ها می آمدن اینجا متوسل می شدن، گره‌های علمی رو تو زندگیشون حل می کردن. اون عالم بزرگ میگه سالها نمی توانستم آب استفاده کنم، دیگه مجبور بودم تیمم کنم، چون وضو و آب زدن به صورت برام ضرر داشت، برای چشمم ضرر داشت. میگه یک شب متوسل شدم به سامن الائمه علی ابن موسی رضا علیه السلام در عالم رویا. آقا فرمودن فلانی دیگه نمیخواد از فردا تیمم کنی، وضو بگیر، ضرر آب رو از چشمت برداشتیم. خود ایشان می نویسد و نقل میکند، میگد وقتی این جمله رو فرمودن، بعدش هم فرمودن بیشتر برید زیارت خواهر ما، بیشتر برید کنار مزجع و قبر خواهر ما در قم. خود امام سفارش کرده، با اینکه فاصله حضرت معصومه با امام رضا میدونید حدود 2 تقریبا بوده. قبل از این که امام رضا به شهادت برسه، حضرت معصومه حدود 2 قبل از امام رضا از دنیا رفتن. اما اون شخص سعد میگه من رفتم خدمت امام رضا، معلوم میشه تازه دفن حضرت معصومه واقع شده بوده، چون امام رضا 3 بیشتر ایران نبودن، در 52 آمدن ایران، 55 هم به شهادت رسید. حضرت معصومه سلام الله علیها هم در 10 پدر بزرگوارشون به شهادت رسیده، ایشان 10 داشتن، پدرشون به شهادت رسید، 18 هم بعد از پدر بزرگوارشون زندگی کردن، در سن 28 از دنیا رفت. معلوم میشه تازه از دفن حضرت گذشته بوده. سعد میگه رفتم خدمت امام رضا علیه السلام، آقا فرمودن قبریز در قم از کسی که به ما منصوب است، میدانی، میشناسی؟ عرض کردم بله آقا، قبر فاطمه معصومه سلام الله علیها. آقا فرمودند که برید به زیارت که در زیارت او ثواب بهشت و اجر زیارت او بهشت است. ببینید، به تعبیر یکی از علما و بزرگان می‌فرمودند خود امام رضا خیلی از اوقات حاجات رو حواله میده خدمت خواهر بزرگوارش. ما هم امشب در کنار مزجع شریفش 2-3 جمله ذکر مصیبت و عرض ارادت میکنیم و توسلی به این بانوی بزرگوار، فرزند امام، خواهر امام، عمه امام، مورد توجه چندین امام. عزیزان من، خدا رو شکر کنید، مخصوصا اهالی قم، که هر روز نگاهتون به مسجع شریف و به این حرم مبارک و به این گنبد نورانی و درخشان حرم حضرت معصومه سلام الله علیها میفتد. بیش از 13 است اینجا محل زیارت اولیا و محل زیارت شخصیت ها و مورد توجه بوده. همه این برکات و حوزه ها و حتی انقلاب اسلامی ما که امام رضوان الله تعالی علی بنیانگذار او بودند، این انقلاب نورانی به برکت حوزه قم و این حوزه به برکت حضور فاطمه معصومه سلام الله علیها در این شهر است. السلام علیک یا فاطمه، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، السلام علیک یا فاطمه، یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شأنن من الشأن، بانوی بزرگوار، بیبی دو عالم، فرزند بزرگوار موسی بن جعفر، این مردم امشب آمدن کنار مزجع شریف شما عرض ارادت کنن، عده‌ای امشب از آستان قدس آمدن، از کنار حرم برادر بزرگوارت آمدن، عرض سلام کنن خدمت شما، شمایی که وارد قم شدی، شما رو ستیه خطاب میکردن. شاید این کلمه ستی که گفته میشود به اون محل حضور حضرت معصومه هم ستیه، شاید مخفف سیدتی بوده. از همون موقع قمی ها فاطمه معصومه رو سیدتی خطاب میکردن، یعنی بانوی بزرگوار، سرور، سیدتی شاید کم کم مخفف شده و به تعبیری ستی و ستیه گفته شده. شما رو احترام کردن، تکریم کردن، بدن مقدس شما رو هم با این که شهر قم قبرستان عمومی داشت اما به قبرستان عمومی شهر نیاوردند، یه جای ویژه‌ای رو که باقی بود اختصاص دادند، بدن مقدس شما رو در این محل به خاک سپردن و اون چه که از مردم حضور داشتن مخصوصا زنهای قمی تجلیل کردن، تکریم کردند، گفتن دختر امام است، خواهر امام است، به عشق دیدار برادرش آمده، مهمان قمی هاست، در مراسم تشییع شما شرکت کردند و بدن مقدس شما رو به خاک سپردند. امروزم ببین پشت سر هم صحن و حرم و چلچراغ و چراغانی و زیارت نامه و بفرمایید که این بنایات و موقوفات، هر کسی وارد این شهر میشه کاملا مشخص اینجا حرم حضرت معصوم هست. از گنم بانوی بزرگوار، وقتی آدم میره مدینه هیچ اثری از قبر مادرت زهرهای مرضیه نمیبیند، تو دختر یک معصومی، فاطمه زهرا هم دختر یک معصوم بود، فاطمه زهرا ام الائمه بود. چرا باید وقتی ایرانی ها شیعه ها میرن مدینه اینطور بسوزن؟ هیچ اثری از قبر مادرشون سادات نیابند. بدن شما روز به خاک سپرده شد، بدن شما روز تشییع شد، اما دلها بسوزد برای اون بدنی که 7 نفر غریبانه برداشت. امیرالمومنین خودش بدن همسرش رو میان قبر گذاشت. یا امیرالمومنین روحی فداک، آسمان را دفن کردی زیر خاک. کم کم داره بوی فاطمیم میاد، به ایام شهادت زهرای مرضیم نزدیک میشیم. تعبیر مقاتل اینه، وقتی خاک بر بدن فاطمه ریخت، وقتی سنگ لحد بر بدن زهرا چید، حاجب الحزن یعنی غمهای عالم به دل علی آمد. امیرالمومنینی که امام صادق فرمود اصبر الصابرین است، از همه صبورها صبورتره، فرمود از همه بردبارها بردبارتره، خودشم تو نهج البلاغه و تو کلماتش میفرماید صبرت و فی العین قضا، خار تو چشم بود و صبر کردم، استخوان تو گلوم بود و صبر کردم. در رحلت پیغمبرم فرمود، عرضه داشت یا رسول الله، چون شما سفارش به صبر کردی صبر میکنم، اما چی شد کنار قبر زهرا یه وقت صدا زد قل صبری یا رسول الله، یا رسول الله دیگه صبرم تمام شد، دیگه نمیتونم تحمل کنم. بعدم صدا زد فاطمه جان کاش علی رو با خود برده بودی، نفسی علا زفراتها محبوستون. بعدم خم شد و صورت شد رو خاک قبر زهرای جوان.
یا فاطمه تو اشفعیلی فی الجنه فان لك عند الله شأنا من الشان باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بامیر المؤمنین و اولاده و زوجته یا الله. به عظمت اول مظلوم عالم مولا المبهدین یعصوب الدین امیر المؤمنین قسمت میدم در ظهور منتقم خون سید الشهدا، در ظهور منتقم مظالم به اهل بیت حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. خدایا به مظلومیت امیر المؤمنین قسمت میدم همه ما رو عارف به حق اهل بیت قرار بده. به عظمت امیر المؤمنین بین ما و قرآن و اهل بیت جدایی میفکن. به مظلومیت امیر المؤمنین شیعیان مظلوم عراق، لبنان، مسلمانان فلسطین یاری بفرما. خدایا مریض هامون و شفا عنایت بفرما، امواتمون و غریق رحمت بگردان. خدایا باران رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما. خدایا فقر و فساد و تبعیض و گرانی رو از این کشور ریشه‌کن بگردان. کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، دولت محبوب و میهمان ما در شهر قم، رهبری عظیم و شأن ما، سلامت و عزت عنایت بفرما. به مقربان درگاهت، گذشتگان ما، گذشتگان از این جمع، امام عزیز، شهدا، روحشون از این جلسه بهره مند بگردان. خدایا تا ما زنده ایم توفیق درک دولت امام زمان رو به ما نصیب بفرما. و عجل اللهم فی فرجه.